آسمان تنها که عاشقتم، من بی ستاره که تو رو داره آروم و قراره. دیدن تو آسمان تنها که عاشقتم، من بی ستاره که تو رو داره آروم و قراره. ای میدونم که تو میدونی جونم و واسه تو میدم، تکیه گاه همیشه دنیای من. حس خون توی رگامی، حس خوب لحظه هامی، خوبه که به تو رسیدم دنیای من. تنها که عاشقتم، من بی ستاره که تو رو داره آروم و قراره. دیدن تو واسه من تنها که عاشقتم، من بی ستاره که تو رو داره آروم و قراره. ای میدونم که تو میدونی جونم و واسه تو میدم، تکیه گاه همیشه دنیای من. حس خون توی رگامی، حس خوب لحظه هامی، خوبه که به تو رسیدم رویای من. میدونم که تو میدونی جونم و واسه تو میدم، تکیه گاه همیشه دنیای من. حس خون توی رگامی، حس خوب لحظه هامی، خوبه که به تو رسیدم رویای من.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران .ir مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای وطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
متشکرم که همراه ما هستین. دوستان، مهربانی باغ سبزی است که از روزنه پنجره ها باید دید. مهربانم، مگذار لحظه ای روزنه پنجره ها بسته شود. بهترین نغمه در موسیقی زندگی است. انسان بدون عشق هرگز با سرود شکوهمند بشر هم نوا نخواهد شد.
ایران را بشنویم.
بنیاد نخبگان و همه نهادهای نخبگانی خب به علوم مختلفی میپردازن. من اصرار میکنم، تأکید میکنم به علوم انسانی هم بپردازن، به اقتصاد بپردازن، به حقوق بپردازن، به مدیریت بپردازن. ما به اینا احتیاج داریم، به حضور نخبگانی. این جوان نخبه‌ای که میتوانه در زمینه‌های فنی مهندسی این جور کار برجسته انجام بده و کارهایی که دیدیم و میدونیم و بعضی از مردم نمیدونن، کارهای بسیار مهمی که انجام گرفته، این میتوانه در زمینه مسائل اجتماعی کشور، در زمینه مسائل اقتصادی کشور میتونه فکر کنه، راه ارائه بده. برخی از مسائل کشور در زمینه‌های اقتصادی ناشی از کمبودهای تحقیق علمی است. جوانهای ما باید وارد بشن. ما امروز مثلا فرض کنید در زمینه مسائل اقتصاد، مسئله تورم، مسئله کاهش قدرت پول ملی، مسئله اشتغال، مسئله مسکن، در زمینه مسائل اجتماعی، مسئله ازدواج، آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد، اینا همش مسائلی است که با دانش نخبگانی با حرکت نخبگانی جوانهای ما میتوانه راه‌های حل بسیار خوبی پیدا کنه. اگر این کار شد، اون وقت پرورش اندام علمی کشور پرورش مناسبی خواهد بود، یه تناسب اندامی پیدا میکنه. یعنی کار علم اینجور نیست که در یه بخش پیشرفت فوق‌العاده‌ای بکنه، در یه بخش ضعیف و لاغر و ناتوان باشه. نه، یک تناسب اندام پیدا میکنه، کمون که در نقشه علمی کشور این معنا رعایت شده.
ایران را بشنویم.
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. به ساعت 15:40 رسیدیم. ازتون دعوت میکنم با برنامه بعدی از رادیو ایران همراه باشید.
سبزینه
به نام آن که هستی نام از او یافت، به نام خدای مهربان. سلام میکنیم به شما ساکنان خوب ایران زمین. امیدواریم روز خوبی رو گذرونده باشین و لحظه های پرباری هم پیش رو داشته باشین. برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم و از کشاورزی، این بخش مهم اقتصادی، براتون میگیم. امیدواریم توجهتون رو جلب کنه. یکی از مباحثی که ما در برنامه سبزینه مطرح میکنیم، فناوری‌های جدید و استفاده از اونها در بخش کشاورزی و در نتیجه بهبود عملکرد در این بخش، که از اون جمله باید به مفهوم کشاورزی دقیق اشاره کنیم. واژه کشاورزی دقیق برای نخستین بار در دهه 80 میلادی در ایالات متحده آمریکا عنوان شد. این تعریف بر پایه تقاضاهایی بنا شده تا مسائل زیست محیطی رو که نتیجه فعالیت کشاورزی همچون استفاده از آفتکش‌ها و کود بوده حل کنه و علاوه بر اون با افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک و کاهش ضایعاتش ضریب بهینه محصولات کشاورزی رو بالاتر ببره. اما مفهوم کشاورزی دقیق رو از زبان آقای دکتر حبیب الله مجیدی ایرج، مدرس دانشگاه و مشاور در عرصه فناوری‌های نوین کشاورزی در سازمان تحقیقات کشاورزی بشنویم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و تهیه کنندگان محترم برنامه. مبحث امروز ما کشاورزی دقیق هست. از ابتدای بحث به ضرورت‌های مورد نظر برای روی آوردن به کشاورزی دقیق در ایران می‌پردازم. خدمتتون عرض کنم که در وضعیت موجود کم آبی و تخریب محیط زیست، نگم به عبارتی شاید تخریب وضعیت موجود محیط زیست چندان جالب توجه نیست تا بتونیم بگیم برای کشاورزی ناچار هستیم به کشاورزی دقیق رو بیاریم. بنابراین کم آبی و وضعیت محیط زیست از یک طرف، حفاظت از منابع آبمون از طرف دیگه، پیشرفت خشکسالی و کویر در محیط اقلیمی و زراعی ایران و به هم خوردن امنیت غذایی در آینده نه چندان دور ضرورت دیگری هست. عوارض منفی و قابل توجه کشاورزی مرسوم با توجه به وضعیتی که ما در ایران داریم، به لحاظ اینکه رسوبات کودها و آفتکشها به بدن انسان از طریق صرف محصولات کشاورزی و خوردن محصولات کشاورزی وارد میشه ضرورت دیگری هست. مدیریت زراعت بر اساس تکنولوژی‌های اخیر بحث دیگری هست و ضرورتی دیگر، و همینطور بهبود بخشیدن به محیط زیست در آینده بعد از کشاورزی دقیق. اینها ضرورت هایی بود که مد نظر ما بود برای اینکه بپردازیم به بحث کشاورزی دقیق و الزامات اون. خدمتتون عرض کنم کشاورزی دقیق یا پرسیژن فارمینگ یا پرسیژن اگریکالچر بحث خیلی قدیمی نیست، بحث جدیدی هست در دنیا با توجه به پیشرفت بشر در زمینه تکنولوژی های الکترونیک و دستیابی به اطلاعات حاصل از تغییرات مکان و زمان در یک واحد زراعی. در این بحث کشاورزی دقیق هر مزرعه یک واحد زراعی جدا تلقی میشه برای مدیریت. در این سیستم جی پی اس یا مکانیاب جغرافیایی در حقیقت بین المللی برای ما یک ابزار بسیار قوی و قلب این روش ساخته. تحلیل اطلاعات در این روش بسیار قوی هست، نقش پررنگی داره و با استفاده از این تحلیل اطلاعات تغییرات مکانی و زمانی ما بیبایست به مدلی از کشاورزی دست پیدا کنیم که بتونیم این تغییرات رو با بهترین شیوه ممکن پاسخ بدیم و نه با یک شیوه ثابت برای سطح مزرعه، و در عمل بتونیم نقطه به نقطه مزرعه رو کنترل کنیم. پارامترهایی که در این روش ما تشخیص میدیم ناهمگونی های مزرعه شامل علف های هست، مواد مغذی و گسترش آفتکش ها در سطح مزرعه است. مزایای این روش منتهی میشه به کاهش مصرف کودهای شیمیایی، کاهش آلودگی های محیط زیستی و افزایش عمل کرد. وقتی که کاهش کودهای شیمیایی رو داشته باشیم و کاهش آلودگی محیط زیست، به تبع ما محصول سالمتری رو در آینده نتیجه میگیریم. اینها به این جهت من به اصطلاح اشاره میکنم. کاهش ورود رسوبات نهادها به بدن و حفظ سلامت هست. خدمتتون عارضم که از جمله موارد دیگری که ما در این مورد میتونیم اشاره بکنیم در مورد کشاورزی دقیق، مشکلات معیشتی هست که در کشاورزان وجود داره. این مشکل معیشتی تا واحد زراعی خورد هست و روش بهره برداری همین هست، با توجه به اون مشکلات اقلیمی که عرض کردم، هر روز مشکلات ما رو بیشتر میکنه در این زمینه. بنابراین ما مشکلات معیشتی کشاورز رو باید از طریق بهره‌برداری از این فناوری‌ها بتونیم به سمت بهتر شدن بهبودش ببریم و اصلاحش کنیم. به تبع شیوه کاشت برداشت ما اصلاح میشه و در نهایت سیستم قوی تری رو در مزرعه حاکم کردیم.
در طول 10 سال گذشته کشاورزی دقیق به همراه توسعه فناوری اطلاعات در جهان، خصوصاً در کشورهای توسعه یافته، گسترش زیادی داشته. از سال 1992 هر 2 سال یک بار کنفرانس بین المللی کشاورزی دقیق برگزار میشه. امروزه این علم به صورت یک رشته دانشگاهی تدریس و علاوه بر این ماشین ها و تجهیزات، مکانیزاسیون کشاورزی دقیق در آمریکای شمالی و بعضی کشورهای اروپایی تولید میشه. برای مثال حدود 25,000 رایانه بر روی کمباین ها جاسازی شده تا میزان محصول ذرت سویا رو بر طبق شاخص ها و استانداردهای این دانش ثبت و نگهداری کنه. با این تعریف میفهمیم که یکی از راه های رسیدن به کشاورزی پایدار و پیشرو، حرکت در مسیر کشاورزی دقیقه. صحبت های آقای دکتر نعیم لوویمی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی رو میشنویم.
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه سبزینه رادیو ایران. موضوعی که میخواییم بحث کنیم کشاورزی دقیق، افق و عملی تحول ساز و انتخاب اجباری. فکر کنم همین تیتر میتونه موضوع قشنگ باز میشه و بفهمیم جریان چیه. چیزی که ما عنوان میکنیم، البته این کشاورزی دقیق چندین سال، تقریبا نیم قرمه که تو دنیا روش کار میکنه و نتایج خوبی گرفته ازش، و همین جهت حالا موضوعی که ما بحث کردیم همینه. بحث میکنیم کشاورزی دقیق، افق عملی تحول ساز و انتخاب اجباریه. اجازه بدید در واقع عبارتها را دونه دونه تا تعریف کنیم و موضوع خود به خود باز میشه، چون یه جوری تیتر انتخاب شده که تمام موضوع رو بگیره، برای شنوندگان عزیز واضح باشه که چیه جریان و در واقع مسیری که میخواد کشاورزی دقیق طی کنه به کجا ختم میشه. تعریف کشاورزی دقیق خیلی شاید ساده باشه برای ابتدا، اعمال نهادها بر اساس نیاز، چیزی که همه کشاورزا به اصطلاح اجرا میکنن، یعنی نهادها کود سم بر اساس نیاز انجام، ولی نیازی که تصور میکنن، حالا چقدر فسفات بدن، چقدر اوره بدن، یعنی من کود و یا چه سمومی، چه مقدار، چه دوزی بدن، این چیزیه که در واقع به نظر میاد بدیهیه، ولی در واقع بیان کشاورزی دقیق وقتی تعریف میکنیم بیشتر میفهمیم که نه، بدیهی نیست، چون اونجا کشاورز سنتی ما، حتی کشاورزی مکانیزه ما، نیمه مکانیزه ما، واحد پایشش به این که بگه آقا چقدر کود بدم، واحدش هکتار یا قطعه است، یعنی میگه در یک هکتار من 2 کیسه بریزم یا 150 کیلو اوره بریزم، یا سم همینطور مثلا 2 لیتر من سم برای مثلا 1 هکتار بریزم، در حالی که در کشاورزی روی واحد پایش ما هکتار یا قطعه نیست، پیکسله، یعنی حدود چند متره، هر چند 1 متر مربع یا چند متر مربع رو چک میکنن که چقدر نیاز داره، یعنی همطور که دستگاه حرکت میکنه کودهای متفاوتی بر اساس نیازهای متفاوت خاص میده، و یا حتی گاهی وقتا به جای پیکسل واحدش بوته است، یعنی بر اساس بوته ها همطور که متفاوتن، یعنی در واقع آفتی که یه بوته با بوته دیگر در واقع بهش خورده خب متفاوت مقدارش، همینجا سم متفاوتی خواهد داشت، و یا حتی میتونه شاخه از یک درخت باشه، درخت به این بزرگی میتونه شاخه‌هاش به در واقع میزان تراکم آفت‌ها متفاوت باشه، یا حتی نیاز کودیش به صورت فرض کن محلول پاشی بکنیم باز هم متفاوت باشه، ولی در مورد کود شاید این سرد نکنه به این شکل. ده در تکمیل تعریف کشاورزی دقیق یا همون پرسیژن فارمینگ، در واقع کشاورزی دقیق برعکس اکثر غریب به اتفاق تکنولوژی‌ها همچون خودروسازی، نانو، تراریخته که حالا بحثش خیلی زیاد شده که مسائل عمده محیط زیستی دارن، این تکنولوژی برعکسش نه تنها مسائل محیط زیستی نداره، بلکه خودش کمک به محیط زیست و در واقع کمک به توسعه پایدار خواهد داشت، و این چیزی که خیلی در واقع متمایز کرده کشاورزی دقیق از سایر تکنولوژی ها رو. علتش این که تحول ساز، و باز هم به یه نگاهی بکنیم به داده هم، خب به خاطر اینکه چند دهه پیش اکثر کشورها حتی کشورهای پیشرفته فقط به صورت تئوری این کشاورزی مطرح بود در اونا، ولی حالا میتوان گفت حتی نه تنها کشورهای پیشرفته بلکه کشورها در حال توسعه همگی برنامه دارن برای کشاورزی دقیق، یه برنامه عملیاتی دارن.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
همونطور که میدونید یکی از زیربخش‌های کشاورزی دامپروریه. دامپروری از فعالیت‌هایی که هم در اشتغال زایی و هم در تأمین غذای سالم و امنیت غذایی نقش زیادی داره، و ما برای اینکه بدونیم در کشور ما برای بهبود وضعیت دامپروری چه اقداماتی انجام شده، صحبت‌های آقای دکتر محمد رضا سنجابی، رئیس انجمن علمی هولشتاین ایران و عضو هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی رو می‌شنویم.
ایران بعد از ترکیه بزرگترین ظرفیت پرورش گاو رو در منطقه خاورمیانه داره و سابقه در واقع واردات گاو برمیگرده به سال 1339، یعنی بیش از تقریبا 50 و چند سال، نیم قرن ما تجربه پرورش گاو هولشتاین رو داشتیم. نتیجه هم نشون داد که تطابق پذیری این گاو با شرایط ایران بسیار خوب هست، از اون طرف هم تجربه خوبی وجود داشت، ولی ساختار منظمی برای هدایت فعالیت ها، افزایش توانمندی ها، اجرای آموزش های کاربردی نبود. در واقع ما احساس کردیم که آموزش‌های کاربردی و عملیاتی در سطح گاوداری‌ها بسیار ضروری است. حتی در مواردی که پیش پا افتاده بود اون موقع، بحث سمچینی مناسب و علمی، بحث سیستم شیردوشی، مبارزه با ورمپستان، بحث پرورش و گوساله و پروتکل هایی که باید باشه، اینها جاش خالی بود. با مرکز ویپرو هلند تفاهم نامه بین المللی امضا کردیم که اینها از کارشناسانشون سالی یک بار مدت یک هفته برای آموزش های کاربردی در زمینه پرورش دام به ایران اعزام کنند و این دوره‌ها رو ما برگزار کردیم که باعث شد که بحثاً در زمینه سمچینی و مبارزه با لنگش که دومین یا سومین عامل حذف گاو در گاوداری‌های صنعتی کشور هست به دلیل سخت بودن بستر استبل ما یا افزایش حجم کنسانتری که ما به گاف ها میدیم، لنگش ایجاد میشه به دلایل خاص. و اینها یه دلیلی هم که این رو بیشتر تشدید میکرد بحث این بود که سمچینی درست نبود. لذا در این زمینه هم حرکات خوبی انجام شد و دوره مرتب برگزار شد. کار دیگه هم که بود این که ما در واقع دوستان رو به جشنواره ها و دوره های آموزشی خارج از کشور به ویژه در هلند و کانادا اعزام میکردیم که بحث در واقع افزایش سطح کیفی این بازدیدها، ترجمه های علمی و هم آشنایی با گاوداری های مهم رو داشتیم. این حرکات در واقع باعث شد که به مرور سطح اطلاعات علمی و کاربردی گاودارای سنتی و قشر جوانی که در واقع به عنوان نسل دوم یا سوم این رو از پدراشون تحویل گرفته بودن انجام داد.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
میرسیم به بخش پایانی برنامه و خبرهای کشاورزی. خبر اول رو بشنوید که محصولات کشاورزی هفت استان کشور ماهواره‌ای پایش میشه. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه پایش محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای یکی از روش‌های متداول در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است، گفته که شروع این طرح در ایران و امضای تفاهم‌نامه اون در سال 95 بوده. توی این طرح همه غلات رو میشه پایش کرد و لازمه این روش برای محصولات دیگه هم اجرا بشه. کریم احمدی صومعه گفته که بعد از اتمام طرح آزمایشی سامانه پایش محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در سه استان زنجان، مازندران و جنوب کرمان، این طرح در چهار استان خوزستان، کردستان، فارس و گلستان هم اجرایی میشه. هدف این طرح که به صورت پایلوت در سه تا استان مازندران، زنجان و جنوب کرمان انجام شده، ایجاد نظام یک پارچه برای شرایط جغرافیایی و آب و هوایی در ایران که شرایط اقلیمی متنوعی داره. تا الان از روش‌های رایج پایش مثل سرشماری، نمونه‌گیری، کارشناسی و ثبتی مبنا برای پایش محصولات کشاورزی استفاده می‌شده. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی گفته که هدف از اجرای پایش محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، توسعه سامانه‌های پایش و روش‌هایی برای پی بردن به بهبود محصول و اطلاعات به دست اومده از محصولات کشاورزی، تبادل دانش و توسعه و راه حل‌های پیشرفته برای پایش محصولات کشاورزی بوده. خبر بعدی رو بشنوید که بورس پسته در خراسان رضوی راه اندازی شده. مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفته که بورس پسته با هدف حمایت از کشاورزان در این استان راه اندازی شده. حمید جنتی گفته که زیره، پسته و کشمش سه تا محصولی هستند که در آستانه ورود به بورس قرار گرفته بودند که از این بین مدتی قبل کشمش وارد بورس شده و در هفته جاری هم محصول ارزشمند پسته با آماده سازی انبارهای استاندارد وارد معاملات بورس کالای کشاورزی شده. با راه اندازی بورس پسته، پستکاران میتونن از طریق بورس محصول خودشون رو به بازار عرضه کنن و در